أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وعنك الله على أعدائه الأجمعين. گفته شد که ملاقی با یکی از اطراف تحت چه قاعده و قانونی هست. نظر مرحوم نائمی بیان شد و اما نظر مرحوم آقای میلانی، ایشون فرمودن ملاقی نجس هست یا نیست و حکمش نیست، داخل است در احکام تقدیریه علم اجمالی و فرق هم نیست بین این که معلوم به علم اجمالی تمام اون موضوع باشد که مرحوم نائمی میگوید یا جزء اون موضوع. خلاصه فرمایشون اینه که برای معلوم به علم اجمالی ما دو نوع حکم داریم. یک حکم فعلی و یک حکم تقدیری. حکم فعلی مثل این که اگر اون معلوم ما مال غیر باشد، یه خودکار اینجا هست، من یقین دارم که این مال من نیست و مال دیگری هست، حکم فعلش اینه که اگه برداشتم فعل حرام میکرده، تصرف در مال غیر حرامه، این حکم فعلش. حکم تقدیرش اینه که یا ضامن هستم یا ضامن نیست. وقت این حکم فعلی حرمت تصرف هست، اگر این معلوم من معلوم تفصیلی نباشد، معلوم اجمالی باشد، یعنی چند تا خودکار است که یکی از اینا مال غیره و نمیدونم کدام یکی هست، اون حکم فعلی اینجا هم هست، تصرف در هیچ کدام از اینا جایز نیست. کما این که اگر علم تفسیری داشته باشم که این خودکار مال غیره، تصرف جایز نیست، اگر علم اجمالی هم داشته باشم پنج تا خودکار یکیش مال غیره، بازم تصرف در هیچ کدام جایز نیست از باب احتیاط، چون قبلا گفتیم که منجز یا اثباتی یا ثبوتی یا احتیاطی، اینجا از باب احتیاط تصرف در هیچ کدام از اینا جایز نیست. اما اون حکم تقدیری آیا اینجا هم هست یا نیست؟ اگر علم تفسیری داشته باشن که این خودکار معین مال غیره، خب برداشتنش حرام بود، حکم فعلش اگر بردارم ضامن هم هست، حکم تقدیریش بود. حالا اگر چنانچه این مال این خودکار غیر در بین پنج شش تا خودکار واقع شد، حکم فعلیش یقیناً هست، از همه با اجتناب کنه، اما حکم تقدیرم اینجا هست یا نیست؟ اگر یکی برداشتم ضامن یا ضامن نیست؟ و بحث در این حکم تقدیریست. حکم فعلی معلوم به علم اجمالی هست، کمان که حکم فعلی برای معلوم به علم تفصیلی هست. اما آیا حکم تقدیری هم در اطراف علم اجمالی هست مثل علم تفصیلی یا نیست؟ بحث اینجاست. و وقت مسئله ملاقی که اگر ملاقی با یکی از اطرافی که نجس ملاقات کرد، آیا حکم این ملاقی حکم همون ملاقی است یا نه داخل در همون حکم تقدیر است؟ اگر چنانچه شیء نجس معلوم به علم تفسیری من هم هست، دست من با اون ملاقات کرد، خب یقینا دست نجس میشه. اگر این معلوم من که یکی نجس هست، بین چند تا چیز واقع شد، یک از اینا نجسه، دست من با یکی ملاقات کرد، آیا همون جور که اگر با معلوم به علم تفسیری ملاقات میکرد دستن نجس بود، الان هم نجس هستنیست؟ پس ملاقی داخل است در احکام تقدیریه و در این جهت باید بحث بشه. بعد میفرمودن کما این که یکی از مصداقهای احکام تقدیریه غسل میت، مس میت. خب اگر انسانی مرده و غسلش نداره، قبل از غسل اگر من دست کردم به این میت یک سرد شده، غسل میت با من واجبه. حالا اگر دو تا میت هم، یکی میت انسان یکی میت حیوان، شب و مس و تاریک هم هست، دست من به یک از اینا خورد، حالا اینجا غسل مثل میت هست نیست؟ این غسل مثل میت از همون احکام تقدیریه هست، مثل همون ملاقات با یک طرف. مثل آخری که می شود فرض کرد برای حکم تقریری، مثل این که اگر چون چه ما خودکار من خودکار فمال خودم هست با خودکار دیگری مشتبه شد، دو ستا خودکارم اینجا یک شمانه بده. خب اگر من یکی رو برداشتم، حکم تقریریش اینه که آیا زامن هست و زامن نیستم؟ اگر یه خودکاری باشد یقین دارم مال غیره و بردارم، هم حکم فعلی است هم تقدیری، یعنی هم فعل حرامی کردم هم زامنم. حالا اگر این خودکار بین 4-5 تا مردد نبود که یکش مال غیره باقیش مال خودم هست، حکم فعلیش که هست برداشتن همه این حرام که اطراف علم اجمالیست نباید بردارم، هیچ کدا قبل. اما اگر یکی رو برداشتم، اون زمانش اینجا هست و زمان اینجا نیست، پس بنابراین حکم فعلی برای اون معلوم هست، چه معلوم به علم تفصیلی باشد چه معلوم به علم اجمالی باشد. حکم تقدیری در معلوم به علم تفسیری یقینا هست، اما آیا این حکم تقدیری در معلوم به علم اجمالی هم هست یا نیست؟ بس اینجاست. و برای این حکم تقدیری به صفا مثال بیان شد، یکی مسئله یکی تصرف در مالی که مردد بین مال خودم و مال دیگران هست و یا زامن نیستن یا یکی هم ملاقات که اگر دست زرف اینجا نجستن یکی هم دست زرف نجستن خب از همینه باید اشتناب کنه. حالا اگر دست من با یکی ملاقات کن حالا این دست من هم نجست نجا نجست نیست نجاست این ملاقی اصلا من خوصم نست میرین دمانم بشه از احکام تقدیریه که حالا اینجا ثابت میشود یا ثابت نمیشود. در مرقوم آلمیانی میفرمودن که به داخل ما نمیدونن که آقایون چرا بحثر اختصاص دادن به خصوص ملاقی و آنی که بحث در احکام تقدیریه معلومه علیل مجموعیست. احکام و تقدیریه هم مصداقای زیادی دارن، یک مصداقش ملاقی هست. پس بحث اختصاص به ملاقی ندارد و ملاقی با یک طرف، بحث درباره حکم تقدیری است. حکم تقدیری مصداقای متعدد دارد، یک مصداقش ملاقی است. حالا همون جوری که اجتناب از اطراف علم اجمالی لازم هست احتیاطا، از ملاقی یکی از اطراف هم لازم هست و لازم نیست. این میشه در واقع مصداق همون حکم تقدیری. این خلاصه فرمایششون شد. پس نتیجه این شد که مرحوم نعانی فرمودن مسئله ملاقی که نجس هست نیست، این داخل است در یک کبرای کلی و اینه که معلوم به علم اجمالی تمام موضوع است و جزء موضوع است. آقای مینانی میفرمایند که نه، داخل است در این که آیا حکم تقدیری مثل حکم فعلی لازم و اجراست در احکام معلوم به علم اجمالی یا لازم و اجرا نیست. داخل در اون قانون، نه داخل در این که موضوع کلی ساجوزی است، اونجا به فرق نخواهد داد. این خلاصه فرمایش آقای من. خبار صلوات بفرستید. از کنم که
حکم تقدیری بیانش همون بیان حکم وضعیه، یعنی سنخش همون شکله، یکی حرمت رو بخواد برسونه یکی نجاست رو برسونه.
نه، منظور از تقدیری اینه که یعنی مثل حکمه ثابت صد درصدی نیست، یعنی اینجا ممکنه ثابت باشه ممکنه ثابت نباشه. برای همین مثال ملاقی ممکنه بگیم حکم تقدیر اینجا هست، کمانی که از ملاقی اجتناب لازم، از ملاقی هم لازمه. ممکنه بگیم نه، اینجا اجتناب از ملاقی لازم نیست، چون من نمیدونم کار این نجس هست، قاعده طارد اینجا جاری هست، با حکم قاعده طارد بگم اجتناب لازم نیست. این قاعده طارد در این حکم تقدیری هست، اما در اون حکم فعلی به اصطلاح نفرمانن نیست. حالا بعد توجه شاد آزان شما عرض کنم که خب فردا هم که ایل قدیر به اصطلاح بعد عرض کنم که از امام رضا علیه السلام نقل شده از که حضرت فرمودن اگر مردم بدانن موقعیت عید قدیر را اونجوری که هست و جایگاه قدیر براشون معلوم باشد، در هر روزی 10 مرتبه ملائکه با اونا مصابهات کرد. حالا داره این واقعش اینه که عقلمان یک شکلی همین چیه که اگر مردم عارف به موقعیت قدیر باشن، اینقدر انسان عظمت پیدا میکنن که هیچ عملی به اون مقام نمیرسه. همیشه اگر ما نماز بخونیم، روزه بگیریم، هیچ عملی به مثل شناخت علم قدیم نیست که هر روزی 10 مرتبه ملائکه با انسان مصاحبت میگیرند. اونم امروزا قسم یافتند، به خدا قسم اگر مردم بشناسن قدیر را و موقعیت علم قدیر را، روزی 10 مرتبه ملائکه با اینا مصاحبت خواهد کرد. عرض کنم که خود قدیر در داشت به من دارم لسان العرب که از کتاب لغت تقریبا نسبتا مفصل و مهم هست، ایشون در باره قدیر چنین میگوید: القدیر القطعت من الماء یقادر السیل ای یترکها. وقتی که سیل از روی رد میشه، وقتی که سیل قطع میشه، از آب تمام میشه، اون گوده هایی که در مسیر سیل هست یه مقدار آب داره، یا کنار این مسیر مقدار آب داره، خود این کالی که آب رد شده وقتی آب قطع میشه تو اون گوداش یه مقدار آب میمونه، با اون آبی که در گود مونده میگن قدیر. اومد قدیر خون، یک در اون سرزمین که اسمش خون بود یک گودی بود که مقدار آب اونجا بود، به این جهت میگن قدیر خون. و شاید جهت این که پیغمبر همونجا توقف کردن این بود که اونجا آب هست و اگر کسی تشنه شد یا از باشون تشنه شد آبی هست که استفاده کنه. اون وقت بعد از ابن عسیر نقل میکند که این قدیر فعیل است به معنای مفعول، یعنی اون متروک قدیر، اون آبی که باقی مونده قدیر معنای مقدوره، یعنی اون متروک آبی که ترک شده، آبی که مونده. مجمع البیان هم همین حرف نقل میکنند. مجمع البیان هم جلد سوم صفحه 420 فرماید مزمور بلان حرسنی که قدیر موزون بل جخفه شدید الوبا. اونجای که خم قدیر بود، قدیر خم بودن در سرزمین جخفه هست که نقادر آبوز آورن و جایی بود که مرض مبا بود و خیلی زیاد بود و این جوفن بین مدینه و مکه بود. خب داستان قدیر هم که بعد از حج که پیغمبر انجام دادن در سال 10 هجرت مکه رفتن، بعد از برگشتن این داستان قدیر پیدا شد. وقت داستان قدیر از نظر سند تقریبا متواتر همه نقل کردن، اهل سنت هم نقل کردن داستان قدیر را، شیعه هم نقل کردن، خیلی هم نقل کردن، از تابعین، از صحابه زیاد نقل شده. از نظر سند که این واقع شده هیچ تردیدی درش نیست. شبهه‌ای که آقایان اهل سنت دارن در دلالت این فرمایش پیغمبر کرمت مولا مراد به مولا چیه، مثلا مراد دوستن، مثلا یا اون اولاد تصرف هم در اصل سلم خدشه نیست. خدشه فاقیم دارن نسبت به دلالت که مراد به مولا چیست، آیا دوست است که بیغم که با حرف که من دوست دارم، علی هم دوست اوست، هر که مراد دوست دارم علی دوست دارم، یا نه مراد به مولا همون اولاد تصرف است که هر کس که مرا اولاد تصرف بر خودش میدوند علی را هم باید بداند. خدشه اینجاست. اون وقت سفینه هم مرغوم اشرب باسقومی در صفحه 307 ایشون از علم الهدا نقل می کند، سید مرتضا ایشون فرموده است: من کان لهو ادنا اختلاط باللغه و اهلها یعرف انه یضعون هذا اللفظ مکان اولا. هر کس که اما رابطه با لغت و اهل لغت داشته باشد و اطلاعی از وضع لغت و اهل لغت داشته باشد می داند که مولا در همه جا معنای اولای هست، معنای دوست نیست. بعدم نقل می کنم مفصل نهل سنت بیضاوی زمخشری که اینها مولا را به همین معنای اولا می دونن و غیر اون چیزی نیست. بعد عرض کنم که به طور کلی شاید وقت و فرصت هم با بندرک با حرف بزنیم. پیغمبر در جاهای متعدد اشاره داشتن به جانشینی علی علیه السلام، ولی در سه ماه آخر عمرشون این موضوع را با شدت بیشتری بیان کردن. در ماه ذی‌الحجه، در آخر سفر و در آخر محرم، در این سه ماه آخر عمر پیغمبر موضوع جانشینی حضرت و خیلی با جدیت برخورد کردن. در ماه ذی‌الحجه که داستان غدیر بود که از مکه فرار داشتن، علی علیه السلام معرفی کردن. در آخر محرم داستان اسلام جیش اسامه که جوان 18 ساله‌ای که پدرش در جنگ با کفار شهید شده بود، پیغمبر رو فرمانده سوا کردن لشکرشان، فرمودن که برو به هم منطقه که بعد شهید شد با کفار با خاطرین پدر به جنگ کنه، آماده جنگه. بعد پیغمبر فرمودن که تمام مهاجرین باید در تحت امر اسامه باشه، برم میدان جنگ. و به نقل حتی خود مورخین اهل سنت از چند نفر پیغمبر اسم بردن، ابوبکر، عمر، عثمان، چند نفر یکی دونستن مکالمت نسبت به نسبت علی علیه السلام خدشه بکنن، فرمودن شما باید برید اصلا و اسم پیغمبر برید. و سمینم طوری بود که پیغمبر میدونستم که در آخر سفرم دنیا خواهم رفت. این سفرم طوری بود که 40 روز رفت و برگشتش که داشت که برن و برگردن. حالا چقدر اونجا در میدان جنگ ببانم دیده معلوم نیست. پیغمبر چون میدونستم که آخر سفرم دنیا خواهم رفت، در آخر محرم تصمیم گرفتن که تمام این مهاجرین ده از مکه خارج شدن و که در وقت رهلت پیغمبر اینا نباشه. پیغمبر از دنیا میرفت و بعد از پیغمبر علی هم جانشین پیغمبر بود. به خاطر وصیت پیغمبر در قدیر وقت اونا برمیگشتن کار تمام شده بود. پیغمبر از دنیا رفته است، مردم با علی علیه السلام بیعت کرده، هیچ شماره هیچ روز تصدی نداشته، هیچ کار نمیترسن بکنه. این هم تصمیم خیلی عجیب حساب شده به هم گفت. بعد پیغمبر چند بار هم فرمودن لعن الله من ترک جیش را اسامه، خدا لعنت به کسی به این جیش شرکت نکنه. و خودشون هم پرچم جنگ رو به دست خودشون بستن و به دست اسامه دادن. فرمودن اسامه هم یه جایی لشکرگاه را داده بود که همه مهاجر به اسلام مسلمان ها اونجا جمع بشن و به طرف میدان جنگ حرکت کنن. شد آخر محاصلت. آخر محاصلت که من به انبالش شد به مرتبه احساس کرد که ابوبکر و عمر اینا نرفتن. فرما چرا نرفتن؟ من نگفتن برید. گفتن واقعش اینه که ما دیم شما مریضی، هرچی به خودمان خواستیم تلقین کنیم که بریم به میدان جنگ، دیم اصلا نفس ما لازم بشه پیغمبر ما مریض باشه و ما به میدان جنگ خواستیم که در کنار شما باشه. خب پیغمبر فرمودن که این نقشم از بین رفت، اینا هستن نرفتن. داستان وصیت پیغمبر شما آخر ماه صفر فرمود که کتاب سریان پست ما هم وصیت کنه که باز همه نقل کردن که به تعبیر مورخین اهل سنت بعضی میگن که بعضی از کسانی اونجا حاضر بودن گفتن لازم نیست حسنا کفام الله. و همین آقای مدد جایی دیگر تفسیر نکنن که عمر این حرفه گفت، گفت حسنا کفام الله نیازی وسط پیغمبر نیست، همونطور عمر کافیست. خب اینجا هم میبینیم که باز اون اقدام اساسی پیغمبر تقریبا این نقشه را آب شد. پیغمبر منظورشون اینه که وصیت که بکنم که علی جانشین من است، این آقایون هم نگذاشتند که پیغمبر وصیت کند. و حتی بعضی گفت عمر گفت که لیحجور پیغمبر مریضه و لیحجور نباید به حقشون احترام کنید. خود اینجا راجع به این که چرا عمر مانع شد، خود اهل سنت هم اقوایی نقل میکنن، خودشون هم قبول دارن. و یکی از خطاشون اینه که یحجر که عمر گفت نمانوشد که من و نوز و هزیان بگویند چیز حالش نمیشن. یحجر این در حال هجرت از دنیا با آخرت، پیغمبر در حال هجرت و قرآن ما کافیست. که یادم آیستان ما همینجا این بحث و مناسبت عنوان شد، اون وقت داره مثل حالا نگوید که آقای از شبکه کذایی به اصطلاح مطالب گوش بکنم و در اینجا حاضر کم باشه. این بحث اینجا تقوان فور میشه. جمعی حدود شاید صد نفر بودن از علمای اهل سنت از بلوچستان که ما آشنا بودن. اینا آماده بودن دوال ما دیر ما دست آماده هم اینجا هم در بلوی جریان نشست همینجا. بعدا ما به شناسی موضوع عنوان کرده بودن اینا نشست. بعد یکی از این مولوی ها این آقایون که نظر که سلامان بود به درستان آخرین باشن مولایی، ایشون گفت این یهجو به معنای همون هجرت که پیغمبر در حال هجرت شما همینجا گفت. گفتم اولا در خود بلاله پیغمبر قرینه ای هست که یهجو به معنای هجرت نیست، به معنی که مثلا چیز حالش نمیشه است. قد قلبه قلب جهر بمان گفت، قد قلبه قلب جهر بمان نکنه یهجو درد بهش قلبه کرده. خود این قلبه قلب جهر درد بهش قلبه کردن قلینه است که یهجو معنی هجرت نیست، همه معنی هزیان کنیست که امان نسبه بوده پیغمبر. و بعدم الفاظ این که یهجو معنی هجرت باشه وصیت به این مهمی فرمود میخوام به شما وصیت بکنم که هرگز گمراه نشوید. خود در حال هجرت چرا با من نگذاشت وصیت کرد پیغمبر؟ وصیت چرا دادی با من باشه؟ خود در حال هجرت خودم در حال مسافرت باشه نباید وصیت بکنم؟ همین داستان یادم من یک سال من در چاله‌های بودن بلوچستان وقت من بار کرده بودم اونجا بعد ما من باش مسافر می رفتیم وقتا این بود که جلسه دومون یک رو با ده دیگه اختصاص داشت به جلسه قبل اگر کسی نصبا به جلسه قبل سواری دارد اشتباهی دارد اشکالی دارد مطرح می کرده بعد یا قبول می کرده یا جواب دیم بعد رو نمست کل بعد من در مسافرات رو همین بود اون یه رو از در ساعت که مخواستم صحبت کنم اختصاص داشت به جلسه قبل و کسی اشکالی دارد در چون باها که عنوان شد بعد یکی از مهندسین اشکیلات شلوان اگر ما بودیم و برنامه این بوده کسی سوالی داشت سوالش می نوشت و شد بعد مطرامه یعنی این چند تا سوال ها باید سوال ها مثلا ده داشته که بوده خود وقت کمتر بیر نمیشون یک از اون مهندسین گفت که من امشب شما یک سوال دارم خود همینجا جواب بدید گفتم قراره که شما بعد جواب بدم گفت نه همینجا جواب بدید گفتم بفرمید گفت اون سوال اینه که خود وقتی که آمد رو بلا یک جمال چه پیغمبر سکوت کرد این مسئله این مهمه خود سکوت پیغمبر اگر کس بگر دلیل به رضای پیغمبر رو بگر آمد چه سکوت کرد پیغمبر اصلا نگفت خب اینجا این سوال هم بود گفتم واقعش اینه که خب کسی طالب این سوال بنده نکرده و جایم ندیده اما اون چه هم بشتار میدن اینه که اولا پیغمبر ماین طبعاً الهناف است سخن پیغمبر به دستور خداوند عالم لابد مصلحت ندیند که اینجا جواب بدن مخالفت بکنند گذشته در این شاید مصلحت همه همین بود پیغمبر سخن کنند چون اگر پیغمبر سخن نمی کردن در تعبیر شما معترض از خانه بیرون بیرون اگه مورو بیرون است اما تو چرا درد اینا که این آقایون که از یه تصمیمی گرفته بودن به حسب ظاهر دست برنه می داشتن و برای این که به هدفشون برسن و پیغمبر به هدفش نرسد به هر کس که می رسیدن که می گفتن چرا شما را از خانه پیغمبر بیرون کرد در وقت رسید و نگذاشی رسیت کنن به همه میگفتن پیغمبر ما آخر عمرش به زیان میگفت یک لکه ننگی برای اسلام پیغمبر بود اینا اسباب میکنن برای خطبه خودشون پیغمبر آخر عمرش در چیز حالش نمیشون و هیچ عنوان دیگه قابل اصلاح نبود و نظام مصلحت شد در همین پیغمبر سکوت کند تا اینجا این اتحاد در خارج اگر نشد ندن که پیغمبر مثلا نوزه بلا چنه چند و لذا شاید پیغمبر به همین جنس بود کرده که بس در همین اگر الهی اینا که دست بردار همه بودن در خارج هم میگفتن و هر جانه اسره میگفتن و میگفتن و اصلا اصلاب میکردن با دردستی گذاشتن که پیغمبر ما آخرش دیوان آشته بود نوزه بلا چننگی بزرگی برای اسلام و مثلا پیغمبر رو لذا سکوت شاید مصلحت در سکر بود و رو با قیمت بزرگی همه من سکوت تمام بشن اما باید به اون اندازه اهمیت نده اون خیلی مهم بود اگر پیغمبر اینا بیرون میکرد و برای اینا شده بود در هر صورت داستان اول غدیر خون بود که نشد داستان دوم دیر شهرشامه بود ما هم شهرمان نشد داستان سوم آخر ماسوار وصیت پیغمبر در این سه ماه آخر عمر پیغمبر این سه تصمیم جدی رو گرفتن برای جانشینی علی علیه السلام و هر سه تصمیم با همین اشاره کردم تقریبا خونسا شد و اون آقایون نگذاشتن که پیغمبر به هدف اصلی خودش برسد البته خب آقایون اهل سنت علماء اهل سنت من توجیه هایی دارن ولی واقع مطلب اینه که تقریبا گیر میکنن که چه بکنن و چه کار میکنن اصلا ولی خب دیگه هر کسی از مذهب خودش باید دفاع کنه به هر کیفیتی که هست اون مغلبه که اینجا ما گفت که یه جور معناش اینه که پیغمبر در حال مسافرت از دنیا باید آخرتا یه وقتی شاید حدود 200 نفر هم بودن از دانشگاهی هاشون و به اصطلاح طلبای ممتاز اهل سنت بلوچستان آورده بودن مشهد مسابقه می آمدن و بعد به ما گفتن که این امروز هم اینا زشت برده برای نهار اونجا خواهش بهتر تابستون بود. مشکل داشت و گفتم الان خوبی صحب حضرت ما چی بریم اینا صحبت کنیم؟ شما الان برم یک ساله را گفتیم. گفتم دیگر اوها غیر از شما کسی نیست. گفتم خیلی ما هم رفتیم به زشت. این زشت از این مشکل. رفتیم اینا از رفته بودن و هفته وحدت بود. تهران و گومدر دور زده بودن آمده بودن مشهد. گفتن که حرفایی که تا حالا که رفتیم به شما گفتن بدم که هیچ فایده هم نداره تا اون چه تو دلتون هست یا اون چه تو دلتون هست که تا اون باشه هفته وحدت هم هیچ اثری نداره. شما هفته وحدت رفتیم همه جان گفتن وحدت در همون جلسه دو تانو باز خوندیم عملا بخلاف وحدت کار کردیم. یک نماز جماعت مال اهل سنت یک امالشون شیعه ها در همون جلسه که در از وقت افزارید هم شما و هم سخن گروه شیعه در همون جلسه با خودتون عملا تقریق انداختید به این مسلمان ها همون حرف ها رو بگن خدای ما یکیست و آنما یکیست و چند تا اضافه این اضافه ها بکنن به حفظ وحدت یا اون چه تو دلتون هست که تا اونا هست وحدتا هیچ اصلا نداره. گفتن نه اونجا تو دل ماست. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم شما میگید که چرا شیعه ها در سه موقع نماز میخونن ظهر عصر با هم میخونن مغرب عشا با هم صبح هم که معنی اهل سنت پنج تا نماز میخونن ظهر اول ظهر عصر تقریبا دو سه ساعت بغرو مغرب اول مغرب عشا هم تقریبا بعد یکی دو سه ساعت در پنج راه نماز میخونن. گفتم بله این حرف ماست و شما این کاری نکنشون. گفتن که شما صحیح مسلم قبول دارید. گفتن معلومه دیگر که خوب خوب ماست. گفتن خود صحیح مسلم نگر پیغم برگاه دست نمو نماز میخونده و این که مردم به کارشون برسن. گفتن نخل نیست. گفتن هست. گفتن نیست. گفتن من آن بگم کتاب شده آن تلفن که دید مشهد منظر مون که جلد دوام یا سوام از صحیح مسلم هست و یک تاکسی تلفنی فرستاده من باز کردی ارتباط رو خونید که پیغمبر در چند مورد در سه مورد نماز میخوند بخواد که مردم به کارشون برسه. الان هم که شیعه ها در سه مورد نماز میخونن قبول دادن که در پنج وقت نماز خونن فضیلتش بیشتره. این ما قبول داریم اما برای مردم به کارشون برسن بلخن در سه مورد نماز میخونن که مردم بعد زندگیشون به هم نخورد. اما الان شما که از پنج وقت نماز میخونید خیلی از جوانه شما اصلا نماز نمیخونن. شما میگن از کار زندگی میفتید زور نماز میخونم باز برم سر کارشون دو ساعت رو میخواد به دومن بگن اونم با جماعت بچین مغرب شما همینجور اصلا همیشه در رفت آماده به این هم نماز هم. خیلی از جوانه شما نماز نمیخونه به خاطر همین که در پنج وقت نماز میخونید میگن به کار ما نمیرسیم اصلا یک همچین مشکل شما درست داریم. ما هم قبول دیم که پنج وقت نماز فضیلتش بیشتره اما مادم از کار زندگیشون میفتن با اسمی که نماز اتفاق بکنن بعضی. خب بعد دیگه همینجور گفتم شما این میگید و این میگید یادم نیست همان و گفتم حالا بفرمز اینا اشکال میکردن ما جواب میدادیم بعد همون موقعی که چون با پیغم بعد رو یه جور از جواب بلند شد میکرد بینی مردم شدن قابل سال نکنم قابل تصاحب کنم گناه سال نکنم چون قابل تصاحب بکنم تا اون اشکاله بدطرف بشه. آخه اگر هر که دارن یا ما قبول میکنیم یا شما قبولیم خلاصه نگذاشت و سال نکنیم و همین پروی نگذاشت این آقای سالی که هر چه سال مکنن ما جواب میدیم که نقاره هم میشه خلاصه نگذاشت که سال نکنن بخواد سوره. ولی خب وظیفه هر کسی اینه که از مذهب خودش دفاع بکنه این واقعیت نیست. ولی خب دفاع هم بالاخره جوری بود میشه که گفت که بعد خیلی دل یک رسومی نمیشه و بعض از دفاع ها واقعش اینه که دفاع های خوبی نیست. خیلی رسومی داره به انسان قبول بکنه انسان حق را قبول بکنه بهتر از این که اینجور دفاع بکنه. یک نوشته مؤخراً داره که درسته دیگه کتاب خونم رو بیم سوالش کنم مدوهای به هر مرزل دعوالش که من مرز بار افتیم تو شهرستانه نشین و ما گفتم خیلی از افراد شیعه شدن برا دیگر نمیخوام بگم اهل سنت بودن خیلی شیعه شدن به خاطر مطالعه همین کرد خیلی هم شیعه شدن حتی همه خیلی هم نکه دانشگاه فردوسی استاده بود من گفته من این داشتم بردم اونجا و تا حالا 35 نفر مستفسر شدن و تحلیلشم بدون اینکه کسی هم از اهل سنت اعتراض داشته باشه و نه از دانشگاهی هاشون نه از علما هاشون کاملا ما با این آقایون دوست هستیم هر جا وقت مره اینا علما هاشون ما دعوت میکنن ولی چون واقعا از موزه دوستی سوالات شد اصلا ترس شده بدون هیچ نگرانی خیلی از این آقایون هم شیعه میشه و اگر کسی شیعه میشه واقعا در اون مذهب خودش هرچی هست خیلی متزلزل میشه اصلا چون هیچ شاهی جز روی فرمن نداره و طالب به ردی دقیقه به طرز خوب ما آرد شدیم که جز قبول کنم اصلا هیچ شاهی ندارن ازا در این مدت هم حتی یک نفر پیدا نشده که ایراد به اون نوشته ما داشته بشه این حرف یه وقت ما رفتیم به همین سال حواد طربات جان بودم ماه رمضان بعد آخر ماه رمضان به ما گفتن که در یه شبایی که ما سالان میکردیم دو تا نینوز در سال حواد از علمان اهل سنت بزرگان و سنوی اونجا بودیم آدم پای منبرشون و بعد شب بر میگشتن بعد 5 کیلومتر فاصله از دفتر برگشتن اینا میامادن این شما نگفتید شما را بزنید که مستمامان اینجوری هستن گفتن اگر سیر وقت شما طوری بود که یعنی با یک لسان شما بایان میکردید که در رد دونه و نباده باشه کلیل نمیشدن و نظاره اینا میامادن شب میامادن باز در میگشن ساله هم خلاصه ما دو ساله بود یه وقتی در وقت رفتن یک مرسی بود گفتن مرسی بالا گفتن مرکز وحاوی ها اینجا همینجاست گفتن بخوام برم اونجا گفتن مونده اسلام اونجا گفته اونجا مصلحت نیست کرده اونجا خیلی خطرناک گفتن باید برم گفت هیچ مصلحت نیست گفتن نه اصلا باید بریم داره خیلی که ما حفظ نیست گفت که پس ما هم نیم همراهشم گفتن نه شما هم ندید اگر شما بیدیم خیام ما یک شخصیتی هستیم نه ما همینجا به طور عالی میخوام برم یک طلبه میشتن نیستیم بداخل قیافه همون قیافه علمایی نیست که اینا وحشتی داشته بشه بره ما جبا هم صحبتی میکنیم گفت نمیشه و اصلا گفتم نه گفتم فقط یک حرف به شما میگم نبودیم اگر نیامدم بودیم که قرار هم مجاست همون برسی باراست اگر نیامدم تو قرار هم مجاست ولی حق آمدن نداریم تنها رفتیم اونجا رو 11 نفر از این آقایون علماشون بودن یک مفتی بود و 10 نفر هم مولوی بودن شروع شد به صحبت این بار اون بار بعد یک نفر بود تازه از پاکستان هم بوده بود جوان زیرکی هم بود او تقریبا طرف حساب ما بود حرفار بود با او رد بدر می شده باقی هم قبول داشتن حرف رو بوده باز ما واقعا یک سوال کردم ازشون مخواستم بفهمم من خودم واقعا این مثلا قبل از محاجه نبود کنها رو محکوم کنم گفتم بوده شما 4 مذهب دارید حنفی مالکی شافی هم برید 5 تا نیست و 3 تا نیست چرا 4 کنیم گفت بخاطر که عمل پیغمبر 4 جور بوده تنیان پیغمبر وقت نماز میخون یک مرتبه دست ها بود سینه میداشت یک مرتبه روی ناف یک زیر ناف چون سه تا فتوا در نیاویم در مست هشت یک مرتبه مسلمان مست میکشه من دور بوش ها شناس در خط میگرفته همه ایسه چهار خط پدوا دارن این کاره میکن گفت نه طولم پیغمبر عمل چهار بود و هر مسایی متابل عمل پیغمبر هم گفتم فهمیدن یعنی چی یعنی سال اول پیغمبر مثلا دست رو سینه میگذاش سال دوم روی ناف سال سوم زیر ناف سال سوم باز کمیتر پایینتر از ناف گفت برای اینجوری بوده مثل نماز به مشتر احسا کرد پیغمبر نمازی خوند بعد باز مکه شد گفتم خب بالاخره پیغمبر از اون عمل سال اول بر نمیگردن مگر اینکه نصف بشه وقتی اون نصف شد سال دوم میاد جلو مثل که اول پیغمبر به مشتر احسا نمازی خوندن نصف شده باشد گفت بل اینجوریه. گفتم خب اگر اینجوریه پس عمل آخر پیغمبر ناسخ اون سه عمل اول پیغمبره. گفت بل ناسخ. گفتم خب پس ما شما باید فتوا بدید که همه مسلمان ها باید عملشان تکمون آخر عمل پیغمبر باشه و اون سه عمل دیگر درست نیست و هم یک شما میگه واجب تخییری است. مسلمان هم مخیرن بین این شعبت هم هر کدام اختیار کنم درست و هم این که ما بگید که اونی که آخر عمل پیغمبر را عمل میکنه درست چون هم نصف شده دیگه اصلا دنبیره. به اینجا برسی بگفت که راستش نکره حضرت ابو حنیفه شون حالت حنیفه ایشون فتواش مطابق با آخر عمل پیغمبره. گفتم خواهد مشکل دو پاشه، یکی این که به چلهش مرفته میدین شافی میگن نه عمل حضرت شافی بطاله، مالکین همین حرف میدن، حنبلین همین حرف میدن، دلیلتون چیه که ابو حنیفه فتواش مطابق با آخر عمل پیغمبره؟ همین ادعار مالکین مکنه شافی مکنه و گذاشتی در این. خب باید بگید که بس این سمسه باطله دیگه، همه متحنفی باشن و همی بشید و فتا بگید که مسلمان هم مخیرن بین حنفی و مالکی و شافی و هم بریم و شما فتا بگید اصلا. پس ما بگید همه بس رو با تجاز و سبر همی کنن. این موند که چی بگید بقیه موندن که چی بگن و دیگه ما بحث عوض می خیلاده باشن، بحث عوض کنن دیگه تماش. بعد همون سال سال را رفته بودم به سراوان اونجا به مولوی سالاتی داشتم که از اون زمان تقسیم هندوستان به پاکستان و بنگلادش هم مطرح بود، اونجا تقسیم میکردم خیلی پیرمرد بود و استاد خیلی از مولوی های ایران خیلی مرد مختلف بود. این سال از اشونم کردم که چطور مذهب همون حرفی صالح آباده گفت که عمل پیغمبر چهار جور بود، همون اشکال ما کرده اون هم مون پیره من که چیلی اینجا اینجا این میکن ناراحت شده بود دست اینجا ریزی میکرد و من فوری به حسن عوض کردن که خیران درشن. به چهار بهار رفتم به مرسی مکی زاهدان رفتم، به اولی ایراشن رفتم، هر جا که عنوان کنن چهار چهار مذهب همه خلق صالح آباده گفتن، ما هم همون اشکال کردیم اون هم مون در چیلی هستن و تا این ساعت ما خدمت شما هستیم هنوز هیچ کس از این آقایون جواب این شبهه نداره که اگر چهار مذهب بخاطر که عمل پیغمبر چهار تا بوده باید همه مسلمانان عملشون طبق اون آخرین عمل پیغمبر بشه. هیچ کس تا رو جواب ندن ولی واقعی مستد این نیست گناه رو میفتن. واقعی مستد اینه که در حدود سنه مثلا 70 سال قبل 700 سال بعد در سال 630 تقریبا در زمان عبد الله سید مرتضا مذاهب اهل سنت خیلی زیاد بود، میگن هزارها مذهب داشتن سنیها، دیدن خیلی که زیاد در قضاوت گیر میکنن آمادن نشست رو کنن کمش کنیم در قضاوت و غیر قضاوت گیر میکنیم اصلا آمادن نشستن دو بالاخره باید مبلغی کنن هر کسی هزار مثلا دلار یا چه دینار بدن ما مذهب رو قبول میکنیم. خلیفه گفت پیروان یک چهار مذهب پولدار بودن یک پول دادن پیروان بقنه داشتن تا 300 سال هم دیدن رسمیت پیدا نکرده بودن ولی دستگاه خلافه کارمند دولت از پیروان همین چهار مذهب میگره. بعد از 300 سال تقریبا بقیه مذاهب دن کامل دن بکنن تقریبا آمدن به اینا قلیدن یک کمی مونده بودن، اگه او کمی که مونده بودن طوری نمون، مشکل درسته می کردن، این چهار مذهب شد رسمی، 11 سال به انقلاب بنن عباس، این چهار مذهبی که الان هست، رسمیت پیدا کرد. و اون وقت مقرزی هم که نویسنده مشهور مصری است، بگه رسمیت این چهار مذهب کمال اصلابشی هست. تا این چهار مذهب رسمی نبود، مسلمان آزاد بودن، با اشتاد مفتوح بود. هیچ چارم از وقتی اینا رسمیت پیدا کرد باب اشتان منصد شد و کمال اسلام شده است و مسلمان به جان هم افتادن سنی با شیعه از سنی با سنی همین درگیر رسول در همین نیشابور چندین مرتبه این شهر دست به دست شد. مدت حنفی ها مسلط بودن، شافی ها مسلط بودن، همینجور را رسمیت هیچ چارم از این اگر کمال اسلام شکست که وقت در همون زبان هم بگه سید مرتضی 80,000 دینار خودش برم خیلی سلطمند و سید مرتضی از عرب اعراب خیلی سلطمند باشه همه رو فروخت به شیعه ها گفت که 20,000 دینار دیگر شما پرن این تا اون 100,000 دینار بدیم و مذهب شیعه رسمی بشه که دیگر این شیعه خوشی اذیت شد تمام بشه. اگر رسمی شد دیگه ما را اذیت نمی کنن به اخوان بده 20,000 دینار سه لباس آباد تمام املا خودش رو 80,000 دینار را هم کرد بده 20,000 دینار مون و دیگر نتوانست که این داره فراهم میکرد مذهب شیعه رسمی میشون دیگه اختلافی از جهت به این آقایون نبود. لذا نقل میکنم که خادم اسدالدین طوسی رضوان الله علیه هر وقت اسم سید مرتضی را میبرد صلوات بهش میفرستاد صلی الله علیه صلی الله علیه که چه کار بزرگی محاسب کنن که اگر میکرم بگه این همه از شاه اذیت نمیشن کشته نمیشدن شیعه هم یک فرقه مسلمان بودن دیگر سن اختلاف بینش نواسلی نبود ولی نتونست این هدف برسیم که و به زاویشان صلوات برسیم. حالا من نشادم مصلحت در همین بوده که چون به هدفش نرسن که مگر شیعه به خاطر پول مثلا رسمیت پیدا کرد حقانیت شیعه در همینه که با همین فشار حاکم بوده و هست در این حال الحمدلله همون تقریبا اون اسلامی که مردم ازش میترسن و وحشت دارن اون اسلامیست که در اختیار شیعه هست. علی حال امیدوارم خداوند دارم همه ما را برادان نعمت ولایت و محبت اهل بیت قرار بدهند و از فیوزات عید قدیر انشاءالله همه مسلمان ها با خواست شجان به حرمان بشنند اون حل مشکلات مسلمین و تعویض افراد زمان زمان سلام و درست.